الطيبين الطاهرين. فرمودن افضل اسم ما یجب فیه الخمس الکنز. درباره اصل وجوب خمس در کنز روایات متعددی بود که دیروز 14 روایت را به ترتیب ذکر کرد و در مقابل یک روایت معارض داشت که طبعا با اشکالی که در خود روایت هست به احتمال قابل تأویل در این حال لا یعارضو و لا یقاومو با این 14 تا. فلا ریب فی اصل وجوب الخمس فی الکنز و انما الکلام که کنز چیست. در متن تحریر فرمودم که کنز تشخیصش به نظر عرفه و عرف اون چرا که عرف کنز می نامد دیگه وارد خصوصیاتش نشدن، چیزی در این رابطه بیان نکردن. همین تعبیر را در ابتدای بحث معدن هم داشتم و اساسا هم یه مطلب کلی و عام درستی است. اونجایی که یک موضوع، یک لغت، یک کلمه موضوع برای حکم شرعی قرار میگیرد، تشخیص موضوع و فهم موضوع به ید عرفه که عرف از این کلمه چی میفهمد. این یه قاعده محکمی است در تمام ابواب فقه، من دون اختصاص به این موارد یا موارد دیگر. همه جا اگر میگیم عدم نجسون، سوال میکنید دم چیه؟ میگیم اونی که عرف بگه دمون، هرچی که عرف تشخیص میدهد. تشخیص موضوعات به ید العرف. و اینجا هم الکنز و یجب و فیه الخمس، تشخیص موضوعش به ید العرف. در این حال در کلمات فقها و لغویین متعرض بیان مصادیقش و تعریفش شدن. در لغت در نهایه ابن عسیر متعرض شده، لغویین بعد هم به تبع ایشون، و در کلمات فقها هم صاحب شرایع و دیگران مثل علامه و شهیدین و اینها هم تنقیح و بیان، اینا متعرض تعریف شدن. و طبعا یه گفتگویی در بین فقها قرار داده که در عبارات متأخرین هم مثل سید در عروه متعرض بیان شده و اشاره به بعضی از موارد اختلاف کرده، قیودی و خصوصیاتی برای کلمه کنز ذکر کرده. ابن عسیر در نهایه میگوید کنز المال المدفون فی الارض، مالی که در زمین دفن شده باشد، مالی که در زمین دفن شده باشد. این وقتی پیدا شد کنزه، و یا بگو در همون وقتی که در دل زمینه کنزون، حالا یه کسی یک تخرجها، یک وقتایی هم نه، مدتها این کنز در دل زمین باقی میماند. مشابه این تعبیر را تبعه زبیدی در تاج العروس اونم همین تعبیر رو گفته. و یغرب منهما، مشابه و نزدیک به اینها، میبودی در بدیع اللغه، اونم میگه الکنز با این تعبیر، الکنز ما یدفن من الدراهم و نحوها معرب و جنج و هو ظاهرون. کنز اونیست که چیزهایی از دراهم و امثال اونها در زمین دفن بشود. ما یدفن این کنزون، و کلمه کن در لغت عرب کن نه لغت اصیل نیست، بلکه معرب کلمه گنج از فارسی گرفته شده. برداشت میبودی این است که این کلمه اصلش فارسی است، بعد در عرب معرب شده، کن گنج تبدیل شده به کنز. و هو ظاهر، و یه معنای روشنی داره، تنه نیاز به بیان لغوی نداره، باز برگشته به همون معنای عرفیش کن. از این معلوم میشه که نه، لغویینم در صدد یک معنای بیان، یک معنای دقیق و یک کشف یک مجهول و رفع جهل و امثال اینا نیست، فقط اشارتاً به ما فی الخارج اون چرا که در عرف گفته می شود همونو می خوان بیان کنن. و هو ظاهر یه معنای روشن عرفی داره. این نمونه ای از کلمات لغویی. در کنار این لغویین، راغب در مفردات که طبعا بیشتر توجه به کلمات مستعمل در آیات قرآن دارد، یک بیان وسیع‌تر و طولانی‌تری دارد. راغب در مفردات میگوید الکنز جعل المال بعضه على بعض و حفظه و حفظه، جعل المال بعضه على بعض و حفظه تا میرسد جا. و قوله تعالی والذین یکنزون الذهب والفضه ای یدخرونها، یدخرونها همون ذخیره کردن، جمع کردن. و قوله تعالی هازا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. و قوله تعالی لولا انزل علیه کنزون ای مال عظیم. و قوله تعالی و کان تحته کنز لهما فاراد ربک ان یبلغا اشدهما و یستخرجا کنزهما. در سوره کهف قیل خان صحیفتن من علمن، بعضی ها در تفسیر آیه فرمودن اون چه که زیر دیوار مخفی بود پول و درهم و دینار نبود، یک نوشته علمی کنه، یک بیان، یک صنعت، یک ابتکار، یک ابداع که بعد بتونن ازش استفاده کنن. کان صحیفتا من علم. این آیاتی است که مفردات بهش اشاره کرده. ما اضافه میکنیم در قرآن کلمه کن ظاهرا در 7 مورد یا 8 مورد در مجموع آمده. باز یکی از این موارد و آتیناه و درباره قارون سوره قصص آیه 86 و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولی القوة. ما گنج‌های متعددی به قارون دادیم که کلیدهاش نیاز به یک محموله‌ای داشت. و در مورد دیگر سوره آیه 8 سوره فرقان او یلقا الیه کنزن او تکون له جنتون یکل منها. کسی که پیغمبره، اگر خدا میخواد پیغمبری بفرسته خوب بود یه کنزی برش نازل میکرد یا باغات فراوانی داشت چنین و چنان. باز آیه 58 سوره شعرا فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ. اینها رو بلا برشون نازل کردیم و از باغها و خونه‌ها و جنات و امثال اینها و کنوزن و مقام کریم، خونه‌های خوب و عالی و مقامات چنین و گنج‌ها، اینا رو بیرون راندیم. اخرجناهم کنه اخرجناهم عن الکنوز. تفاوت بین این معنایی که راغب بیان کرده با اون معنای لغویین کاملا مشهود و مبانه. اونا می گفتن المدفون فی الارض، المال المدفون. اتفاقا مواردی که در آیه ذکر شده هیچ کدام با این معنا نمی خونه. حالا چه فقط در مورد کهف اگر توجه به اون تفسیر نکنیم که وکانه تحت او کنزن لهما فعراد رب و که ان یولغا اشدهما و یستخرجا کنزهما، به اون معنایی که کان صحیفتن من العلم به اون معنا معنا نکنیم. مال نکنیم، ولی مدفونون مال بوده، مدفونون به اون تفسیر توجه نکنیم. این یکی رو میشه تطبیقش داد با اون معنای لغوی، اما اون موارد آیات دیگر هیچ کدوم تطبیق با اون معنا نمی کنه. چرا؟ همه اینها مواردش اونایی که در دسترس و در بین ایدی هم والذین یکنزون الذهب والفضه ای یدخرونها، ها اونایی که ذهب و فضه رو رو هم میذارن و ذخیره میکنن. ذخیره میکنه تو دست و بالش، نه دیگه در بیاره، اصلا از اول شروع میکنه حالا به ذخیره کردن. آیم در مذمت این افراده ولا ینفقونها فی سبیل الله، اموالی که درآمد پیدا میکنن رو هم انباشته میکنند و در راه خدا خرج نمیکنند، یعنی چیزی در اختیارشونه. این مذمت رفته رو اصل اون جمع کردن، هنوز مفهوم فی الارض نیست. آیه دوم فذوقوا ما هذا ما کنتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون، اینایی که شما برای خودتون جمع کردی حالا بچشید از اینا. لولا انزل علیه کنزون، ای مالون عظیم، مشابهشم آیه 8 سوره فرقان او یلقا علیه کنزون. توقع داشتن خداوند بر پیغمبرش یک مال زیادی از آسمان نازل کنه در اختیارش باشه، اونم نه برای خاطر خود پیغمبر، برای خاطری که تقسیم کنه تو اونا. این بحث دفت توش نیست، یلقا الیه کنزون، از آسمون تازه نازل بشه. این با اون معنا سازش نداره. و همچنین و آتیناه من الکنوز ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبه، اموال قارون انبارهای مالی که داشت، که این انبارها مفاتح داشت، کلید داشت. کلیدها هم اون وقت هنوز این کلیدهای سویچی کوچولو ساخته نشده بود، یا کلیدهای شماره ای مثلا، نه، کلیدهای بزرگ، قفلای بزرگ، کلیدهای بزرگ. خود اینا حمل و نقلش دیگه تو جیب و بغل و پهلو جا نمی گرفت، اینها خودش یه انباری می شد، خودش یه محموله می شد. ما ان مفاتحه لتنوع بالعصبت اولوالقوه، برای حمل و نقل کلیدهاش نیاز به افراد قوی داشت. خب پس کنوزش چیه؟ انبارهایی از مال، حالا مالش طلا و نقره باشه یا انبارهای چیزی دیگه، فرض کن اونا رو هم گفت، اما تکیه تو انباراست، تو روی زمین است، تو جای مدفون نیست. اون کسی که میکنه زیر زمین برای اینکه دیگه کلید و بند و بست نداشته باشه، مستتر بشه به زیر زمین بودن، اونی که کلید داره مال روی زمینه. اینا دیگه نیاز به قول مفسرین هم نداره، خود آیه ظاهرون فی ذالک. پس کنوز یعنی انباری از مال، انبار مال زیادی که در یک انبار گذاشته شده باشه، یه محفظه گذاشته شده باشه، حفظ شده باشه. یا آیه شریفه فأخرجناهم من جنات و عیون و کنوز و مقام کریم. خداوند در مقام بیان آیات خودش و قدرت خودش، کسانی که مخالفت کردن با انبیا، معصیت کردن، کفران کردن، خداوند بر اونها عذاب نازل کرد. عذابش طوری بود که اینها رو بیرون برد از این نعمتهایی که در اختیارشون بود که ازش استفاده می کردن. حالا اخرجنا هم به این که از اون مکان خارجشون کرد، یا اخرجنا هم به این که نابودشون کرد و در اثر نابودی از میان این نعمتها رفتند و باقی گذاشتن اینها را. اما همونطوری که من جنات و عیون و مقام کریم، من کنوز، پس من میشه کنوز یه چیزی بوده که بین ایدی هم در دسترسشون بوده و در اختیارشون بوده و ازش استفاده میکردن. یعنی که نه، هر کدومشون انبارهای زیادی از اموال جمع شده داشتن، حالا اموال عم از نقدین یا غیر نقدین، اموال دیگر. چرا؟ میگیم پس آیه چی رو میگه؟ شما اول اونو مسلم گفت، نه، ما میگیم اول این آیه هیچ اینا رو گذاشته در کنار نعمتهای دیگهی که دارن. آقای شمس مقیدش میکنه، حتما کنوز مدفونی بوده و در آورده بودند، حالا نه، این نعمتهای موجودشون، اموالی که هر کدوم یه انبار گندم و یه انبار پول و یه انبار درهم و یه انبار نقره و امثال اینا داشتن، اینجور چیزا. موارد استعمال کلمه کنز در قرآن کریم هیچ کدوم با این معنای مصطلحی که متبادر در اذهان ماست نمی سازه. بله، اونیش که مسلمه، کنز به کل مالن گفته نمیشه، صرف مالیت، هرچی که مال باشه به او گفته نمی شود چند. ها، حالا جهاتی درشه، چیزایی رو که در راغب در مفردات بهش اشاره کرده، قیود متعددی در هر جا بالمناسبه. الذین یکنزون الذهب والفضه، گفت ای یدخرونها، معنا کرد ایرتشی بودن، معنا کرد که اینو ذخیره میکنه، او هم انباشته میکند، انباشته کردن. در آیه دیگر فذوقوا ما کنتم تکنزون هذا ما کنزتم لانفسکم لولا انزل علیه کنزون ای مال عظیم او القی علیه کنزون، یا لولا انزل علیه کنزون در این دعایه کنه، ای مال عظیم، نه صرف المال، مال عظیم. حالا به این اندازه که مفردات اضافه کرده، شما در اختیارتون حالا هر قیدی میخواید بهش اضافه کنید. خسرا میدونم چه؟ حالا اگر گاو و شتر هم یک مرتبه 58,000 تا براش یه جا بفرستن، چرا؟ القا همین از آلا بیاد، القا اینه که از طرف خدا از یک ناحیه غیر عرفی غیر عادی پیش میاد. ایناش منافاتی نداره. چرا؟ حالا آیه اینو میرسونه، آیه میتونه شاملش بشه. اولون کلام حالا داریم همینو بحث میکنیم، صحبت در همینه. شما مثل آقای شب الان مرتکز ذهنتون کلمه گنج به معناه العرفی، اونم طبق فرمایش اون خانم گنج جانه جنگ به اصطلاح، اونم یاده میشه. لغاتی که در آیه اینجور استعمال شده قطع نظر الا بیان مفردات، واقعش اینه که با اون معنای المدفون فی الارض نمیسازه، الا یه موردش رو اون احتمال سرد شدی. حالا چیکار کنیم؟ چی بگیم درباره معنای گنج؟ المدفون فی الارض اونجوری که زبیدی و به اصطلاح ابن عسیر و میبودی و امثال اینا بیان کردن، یا نه یه معنای وسیع این چنینی؟ تفاوتش هم روشن خیلی. ابتداعا و بدزن این احتمال مطرحه، دو احتمال متخالف. یک احتمال بگیم چند معنای لغوی و عرفیش همون معنای محدود المدفون فی الارض، بعدن استعمل در این موارد آیات شریفه توسعا به نحو من المجاز و العنایه، گفت برای نهادن چه سنگ و چه زر، وقتی بخواد تو انبارم جمع بشه مثل که زیر زمین جمع شده، که وقتی استفاده نشه ازش، انفاق نشه، پخش در بین مردم نشه، راکت باقی بمونه، حالا فرق نمیکنه روی زمین یا زیر زمین، اینم مثل او میمونه، اینجور بل مشابهه اطلاق شده باشه، یا ممکنه عکسش باشه، معنای لغویش یه معنای وسیع باشه که این موارد ذکر آیات هم معنای حقیقیش باشه، ولی کم کم تدریجا اصطلح در مورد اونی که مدفون فی الارض باشه. این هر دو احتمال در بین کلمات این دو دست لغویین قابل طرحه. وقتی معنا کرد راغب کنز را، همین اندازه جعل المال بعضه علی بعض و حفظه، جمع کردن مال و حفظ کردن اونها، حالا تو زمین حفظ کنی یا بیرون حفظ کنی تو انبار، فهمه اعم من هما. حالا مال عظیم این مسئله، یدخرونها همون جمع المال، ایناش که جزء مصادیق اونه. پس جمع المال و جعله بعضه على بعض، جعل المال بعضه على بعض و حفظه، نگهداریش و خرج نکردنش، این میشه کنز. بالمعنى العام اونی هم که در زمین دفن میشود یکی از مصادیقشه. حالا اون کسی که داره انبار داره، سوله داره، نمیدونم گاو صندوق داره، چنین و چنان، یکی که اونو نداره میره تو باغچه خونش دفنش میکنه، سگر دوز اومد نتونه پیدا کنه. اینه بیه راه اقلاییه، در سابق هم این زیاد متعارف بوده اینجور کارا. همه کس که دیگه مثل حالا گاو صندوق و یا انبارهای بتونی و امثال اینا نداشته. خونه آقای رحیمی رو بگردید، احتمالش درش بله بله، تو لوله بخاری تو این فیلم ها اینا رو نشون دادم به اصطلاح. بله، هر جایی رو که کمتر احتمال بده دوز بره سراغش، یا اگر بخواد بره، الان تو این حفظا و کسانی که حالا در به اصطلاح چیزهای آگاهی اینا هست، یه جاهایی که دوز رو معطل کنه، فوری نتونه ورده رو بره، همینقدر که معطل بشه یک آوانسیست برای صاحب مال، یک فرصتیست که بتونه از این فرصت استفاده کنه. در هر حال حالا دیگه اینها وابسته به کسانی که مورد ابتلا شدن. بنابراین میبینیم با این معنایی که راغب کرده و بعد این ظاهرش، این آیات بعد را همه را از مصادیق همینا آورده، ولی بعد چند توسعن نسبت به مال زیادی که القی من السما، ولی اونجا دیگه رو هم گذاشتن نیست، چند از اول رو هم گذاشته شده خدایی بوده، اینا دیگه توسعن بگیم این معناشه. بعدها تدریجا در مورد مال مدفون فی الارض اصطلاح شده، از این نظر که اونی که مبتلاه به مردمه اون نسبت دومشه، و الا اونی که در انبار خودش تا آخرش در اختیار مالکشه، دیگری نمیتونه نگاه چپم بهش بزنه. اونی که میمونه تحت الارض و احیانا مدتی برش میگذره و به دست دیگری میفته، این قسمشه. ما که نگفتیم میشه، داریم همین احتمال رو مطرح میکنیم. ما که نمیگیم، عکسش هم هست، لغت هم موارد استعمال رو بیان میکنه. لغت اول بحث الفاظ در کلمات مرحوم آخوند خوندی که لغویین در مقام بیان معنای حقیقی نیستن، ولو عرض کردیم چرا فی الجمله هستن، اون معنایی که اول ذکر میکنن ظاهرش اینه که معنای حقیقیشونه، ولی به دنبالش موارد استعمالش هم ذکر میکنه. حالا ما یکی یکی حالا این تبادریست که بخوایم ببینیم چه جورکی میشه. حالا بذاریم زمینه بحث و اصل بحث رو ببینیم تا کجاست. اینا وضع این بیانات این آقایونه. حالا ماییم و این کلمه اینجایی که موضوع برای حکم قرار داره، اینو چی بگیم؟ یه مطلب چند نه از همه این موارد استعمال حتی و بیان لغویین اینش روشنه که هر مالی را صرف مالیت داشتن بهش کنز نمیگن. کلمه کنز معادله با مال نیست. یه درهم هم مالون، ولی این یه درهم به هر جوری که باشه بهش نمیگن کنز، بلکه یه خصوصیاتی درش هست. حالا اون خصوصیاتش چیه؟ عظیم بودنه یا ادخار، جعل و بعضهی علا بعضن و حفظهوه، یا مدفون فی الارض. این خصوصیتی که درش لحاظ میشه در این کلمه چیه؟ و به چی حقیقتاً میتونیم بگیم چند. با توجه به این اختلاف در لغات، لعل همین باعث شده فقها در مقام بیان در بیان. به کلمات فقها که مراجعه می کنیم، مرحوم محقق در شرایع می فرماید هو کل مال مذخور تحت الارض، کل مال مذخور تحت الارض. بعدم در شرایع به دنبالش میگه همین عبارت را در تنقیح و تذکره و منتها و بیان و روزه و مسالک هم همین عبارت را آوردن، کل مال مذخور تحت الارض. بله، و فی الاخیره یعنی در روزه و مسالک، شهید اول و شهید دوم، اینا اضافه کردن کلمه قصدن را. کل مال مذکور تحت الارض قصدن، یعنی ان قصدن در زمین دفن شده باشه و ذخیره شده باشد. مالی که در زمین دفن می شود دو جوره. یه وقتیش که کسی برای حفظ مالش همونطور که عرض کردم صندوقچه و گاف صندوق و انبار و چنین چنان نداره، ناچار گوشه ای از باغچش و گوشه ای از باغش رو توی بیابون یه نقطه خاصی را میکنه، مال رو در اونجا مدفون میکنه برای حفظ، مذخور ذخیره میکند قصدن، به قصد این که به قصد ذخیره کردن در اونجا قرار میده. یه وقتی نه، مال تو خونش بوده، توی کوزهی بوده، توی مشکی بوده، سابقا پولا رو تو مشکایی به اصطلاح چرمی و امثال اینا میرفتن، بدرها و امثال، بعد یه مرتبه سیل میاد میبره، لابلای زمین دستش میکنه، یا زلزله میاد و خراب میشه و میریزه روش و دیگه مردم از اونجا منتقل میشن و کم کم باد و خاک میاره روش انباشته میشه و یه تپهی میشه، حالا یه وقتی میرن میکنن. اینو نمیخواست اونجا در تیره کنه، گذاشته بود تو اتاق، فردا ببره بازار خرجش بکنه. حالا زلزله آمد و این چنین شد. بله آقا، حالا این دو جور. مرحوم محقق فرمود کل مال مذخور تحت الارض، شهیدین اضافه کردن قصدن، یعنی با قصد. پس اونی که سیل میاره نه، اون مذخور نیست، باید قصدن باشه. صاحب جواهر دنبالش میگه به این که این کلمه نیاز نیست، خود کلمه مذخور این معنا رو میرسونه، این معنا رو میرسونه، خود کلمه مذخور این معنا رو میرسونه و لذا نیاز به این کلمه قصدن نیست. اون کسی گنج میذاره، کسی خب حالا ببینیم یه چی که اللهم بیم، اگه مطالعه کرده بودی سلوم نمیستم. بله، سه ماه قیمت دارم تنها دیروز نیست. بله، امروز یه خورده دیر کرده بود، با آقای صبحانی گفتیم خوشحال بود که گیر سقلمه ها راحتی، ولی از صندلی هم برای کنار خودش نگذاشت که تنها بود. یه نکته ای من در همین جا عرض کنم تو پرانتز لعله یفیدنا در آینده، در مالی که حالا تحت الارض مستتره، دو نوع قصد متصبره از دو حیث، مذخورون تحت الارض. حالا چه کلمه قصدن رو بیاریم چه نیاریم، بگیم از خودش استفاده میشه. قصد در کجا؟ نه در اون کسی که در میاره، حالا او که یا به قصد پیدا کردن گنج میره که قصدنه، یا نه تصادفاً در زمینشو بیل میزنه به همچی چیزهایی برخورد میکنه، اینم گنج، این که فرق نمیکنه. قصد در اون ذخیره کننده. حالا بعدم صاحب جواهر میگه از خود کلمه مذخورون استفاده میشه. همونطوری که از بیانات گذشته فهمیده شد، مالی که ذخیره شده فل ارض، میگید قصدن، قصدن مربوط به ذخیره کردنشه یا مربوط به فل ارضشه؟ این مالی که ذخیره میشه و بعد تو زمین گذاشته میشه یا میره تو بانک میذاره، حالا هر کدوم، یک مرحله اینه که مال رو میخواد ذخیره کنه، پس انداز کنه، کنار بگذاره، حالا برای روز مباداش، برای روز پیریش، برای روز درماندگیش، که این روز هیچ وقت نمیاده، تا اون وقتی هم که داره میمیره هنوز فکر میکنه برای روز مباداش. این قصد ذخیره کردن یعنی قصد انباشته کردن. حالا ما به جای این کلمه انباشت رو میذاریم، انباشتش ان قصد باشه، به خلاف این کسی که نه پول ولو داره زیر سرش هم هست، تو خونه هم گذاشته، این برای ذخیره نیست، هر شب پولش رو از تو مغازه میاره تو خونه، صبح هم میبره مغازه باش معاملات میکنه. سابقا خب امنیت نبود، هنوزم در طلافروشای مرسومه، شب که میشه همه طلاهاشون رو توی جعبه، توی یک جعبه گاف صندوق مانندی که درش قفل و بند محکم داره، میبندن میبرن خونه، تو مغازه نمیگذارن. خب این یک، این به قصد ذخیره نبود، به قصد خرج کردن بود، فردا هم باش معامله میکنه، داد و ستد میکنه. این یه مرحله قصد در ذخیره کردن، یه مرحله در دفن کردن. مدفون فی الارض، المذخور فی الارض، در فی الارض بودنش ان قصدن فی الارض بگذاره یا نه در اثر زلزله و سیل و اینها آمده رفته شده فی الارض. این دو نقطه است، عنایت کنید به این نکته که در کلمات بعضی از بزرگان به ذهن میاد که این به هم اشتباه شده این دوتا. حالا مرحوم شهیدین که فرمودن قصدن قید و صریحن آوردن، این منظورشون کدومی جدید دو مرحله است؟ صاحب جواهرم میگه یعرف از کلمه ذخیره، ولی قائل نن یقول که نه، از کلمه مذخور اون مرحله اولش استفاده میشه که ذخیرش ان قصدن باشه. ولی مذخور و پسندازه از اول کلمه یدخرونها، اما کلمه دومش، حیث دومش، فل ارض بودنش از کلمه مذخور استفاده نمیشه. اینجور بگیم یا نه هر دوش از کلمه مذخور استفاده میشه، چون مذخور کلمه فلعرض به همون مذخورون متعلق شده و اون خصوصیات این معنا به اونم منتقل میشه. این یه بحث، حالا اینجا فلیکن فی ذکرکم، هنوز نمیخوایم به این نتیجه گیری هم بکنیم، این احتمال دو احتمال در میشه. حالا محقق در شرایع همین رو معنا کرد، المذخور کل مال مذخور تحت الارض، کم و زیادیش و عظیم و ناقصش و امثال اینا هم توش نیست. حالا البته طبیعتا اونی که ذخیره می شود تحت الارض یه چیزی که مال معتدبه، یه دینار رو که نمیره، یه درهم رو که نمیره تحت الارض به اصطلاح ذخیره کنه، بعدها هم نصاب براش بیان میشه، لااقل 20 درهم باشه، 20 دینار باشه. بله؟ خدا رحمتش کنه، یکی از دوستانمون بود زمان طلبگی، زود فوت کرد، جوان مرد شد. اون وقت تو مدرسه فیزیکی وقتی میخواستن برن برای دستشویی، یا آقای بلخیری بود که اونجا آفتابه میداد، لوله کشی که نبود و آفتابه باید بگیرم. بعد خب طبعا یه چیزی بهش میدادن که اون وقت واحدش 10 شاهی بود، یعنی نصف یک ریال به اصطلاح. این واحد کمترین پولی بود که در اختیار بود، دیگه کمتر از اون سابقا عباسی و اینها هم بود ولی دیگه اون زمان نبود، 10 شاهی نصفش بود. یه وقتی این می‌خواست بره دستشویی، به رفقاش میگه پول خود پلوتون هست واسه یکی از این کسی قرض کنه یا دستی بگیره برای اونجا. میگفتن من نداری. میگفت دارم، دوزاریه. حالا دوزاری رو حاضر نبود به خودمون بده خورد کنه سیشهشو پس بگیره. حالا شما از این قبیل. ولی خب عادتا خیلی بعیده که حالا برای یک درهم کسی بره ذخیره کنه. در هر حال بعد از شرایع در عروه میگه و هو المال المذخور فی الارض. تا اینجاش مثل کلمه بیان مرحوم محقق ذکر کرد، ولی اضافه می کند اول جبل، اول جدار، اول شجر. اختصاص به ذخیره فی الارض نداره، ذخیره در کوه، ذخیره در درخت، ذخیره در دیوار. خیلی وقتا اون وقت که میخواستن ذخیره کنن یه تاقشه رو پولاش رو میذاشتن توش، جلوش رو تیغه میکردن، سیبیل میکردن که پیدا نباشه. خب بعدها هم زلازل یا امثال زلازل یا به هر شکلی میامد و این چی نمیشد. گاهی اوقات میرفتن تو یک باغ بزرگی که داشتن یه درخت تنومندی داشت، درخت های مثلا بید امثال زلازل تنومند، وسط اینها مجوف شده، گاهی درخت های بزرگ مجوف میشد. یکی از آقایون مشهوری که میشناسید همه اول عمرش کفاشی داشت یا پینه دوزی داشت، کفاشیش تو یک تنه درخت بود، اصلا دکونش تو این تنه درخت بود. بعدها آمد و روحانی شد و چنین و چنان. خب درخت های بزرگ گاهی میرفتن تو این درخت، مثل اونی که آقای رحیمی میگه توی فرست و دود چشم، تو این بالاهای درخت یه جایی ذخیره میکردن. سید میگه اینها هم کنزون اول جبل اول شجر اول جدار، اختصاص به فلعر نداره. در مستمسکم ادعا میکنه که عرفن در اینها هم گنج گفته میشه، لا ینبغی ان ینکر که به اینها هم گنج گفته میشه. کلمه ارض در کلمات فقها مثل صاحب شرایع هم من باب المثال، نه این است اون فرد قالبشه که در اساس همه بوده، هر کسی یه جای زمین داره بشکافه اینو ذخیره کنه، لااقل باغچه خونش، لااقل کف اتاقش. اون وقتا خونه های چند طبقه نبود، خونه یک طبقه بود، کف اتاق خودشو میکرد. و این زیاد هم اتفاق می افتاد. تو اون روایت معروف راجع به لغته در حج داریم که تو کف اتاق کند و حاجی بود، پولشو کجا بذاره، جایی نداشت. همون اتاقی رو که درش اجاره کرده بود، مسافر خونش بود به اصطلاح، کند و اونجا گذاشت که بعد یادش رفت. بعدها سال دیگه یه کسی بهش برخورد کرد، اونم اومد همین کارو بکنه، یه چیزی هم پیدا کرد. اینا رو من بیش اضافه میکنم البته یه مقدار. خب عرفن این گنج بعد مرحوم صاحب جواهر نقل میکنه از استاد در کشف الغطا در کشف الغطا که مذخورن به نفسهی او به فعل فاعلن، خود به خود ذخیره شده باشد یا به فعل فاعل. مذخورن به نفسهی او به فعل فاعل، درست در مقابل شهیده که گفتن قصدن، کنه میگه قصدن نمیخواد، به فعل فاعل باشه یا به نفسه در اثر همین حوادث پوشیده شده باشه. البته این پیدا که قصدن روی از استتارش برمیداره نه از روی ذخیره شدنش، او با او منافاتی نداره. اینا نمونه هایی از اختلاف کلمات فقها بعد هم در بین متأخری هم حواشی اورور رو که ببینید در اینجا اختلاف کلام هست. حالا در مجموع چی برداشت کنیم در این مبحث انشاءالله فردا بیاریم.